بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جمال شبری 23 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد وصیه بود که قسمتی از مال میت رو کنار گذاشته باشه. بحث این بود وصیه که قسمتی از مال رو خب بحث این بود که وصیه که عزل کرده مال رو با وجودی که امکان ایصال مال به موصلهم، یعنی به غرما قسمتی از مال رو عزل کرده باشه برای اینکه به غرما برسونه، با وجود امکان ایصال مال به غرما، عزل منشأ ضمانت وصی میشه. خب ما این صورتی رو که وصی ضامن هست و ورثه ضامن نیستند، این مقدارش رو خب مطرح کردیم. البته ما دلیل نداریم در صورت عزل، تا اینجایی که بحث کردیم دلیل نداریم که دین میت تعین پیدا کرده باشد در اون مال معذور. حد اکثر چیزی که تا اینجا به نتیجه رسیدیم اون اینه که دین میت از ما ترک خارج میشه، یعنی تعلق دین میت به ما ترک از بین میرود. اما اینکه اصلا ذمه میت دیگه مشغول ذمه نباشه، این رو میگفتیم دلیل نداریم. حالا خواهیم ببینیم آیا ممکنه به یه بیانی دلیل بیاریم که بگیم دین میت اصلا از تعین پیدا میکنه به معزول به نفس عزل. به نفس عزل دین تعین پیدا میکنه. طبیعتا اگر وصی در این عدم ادا کوتاهی کرده باشه ضامن هست، اگر کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست. ولی علی ای تقدیرن ما یه تقریبی ذکر بکنیم که علی ای تقدیرن ذمه میت فارغ میشه از دین قرما. اون این هست که اون تو روایت حلبی که عمده تکیه ما رو اون روایت حلبی بود، تعبیری که تو روایت حلبی هست ببینید اینه: فی رجل توفی فاوصا الی رجل و علی الرجل المتوفا دین فعمد الذی اوصی الی فعزل الذی للغرما فرفعه فی بیته و قسم الذي بقیه، حالا فعزل الدین، حالا این تو استفسار به جای الذي الدین هست، فعزل الدین للغرما، بعد فیسرق الذي للغرما من الليل ممن یوخس الذي، این تو این تعبیر کرده الذي للغرما، اون معزول رو با وصف الذي للغرما متصف کرده، که انا بگیم از این عبارت استفاده می شود که به نفس عزل، حالا چه سرقت، ببینید فیسرق الذي للغرما موضوعش الذي للغرماست، از این کنه استفاده میشه که به نفس عزل اون مال تعین پیدا میکنه، میشه اون چیزی که برای غرماست، الذي للغرما میشه، سائل کنه این مطلب براش مفروغنن بوده که الذي للغرما تعین پیدا میکنه، و امام علیه السلام هم با سکوتش این مطلب رو کنه تنفیذ کرده. اینجوری
حالا
صرف کنید، حالا صرف کنید، ما اگر تیز نکردیم داریم تقریب میکنیم. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این با این تقریب ما بخواییم بگیم که الذي للغرما یعنی آن چیزی که شرعاً برای غرماست، ولی به نظر میرسه که الذي للغرما نه اینکه اون چیزی که شرعاً برای غرماست، اون چیزی که من اعتبار کردم که برای غرما باشه، یعنی اون چیزی که من اون رو به عنوان غرما کنار گذاشتم، الذي یعنی انشاء کردم که انه عزل کرده، یعنی کنار گذاشته برای غرما. شاهد این که به این معناست ادامه عبارته، اگر سوال، اگر از اول بدون طرف، این که ما بگیم که انه طرف میدانست که دین میت تو این مال تعین پیدا میکنه، احتمال میدهد که با تلف شدن این مال که انه دوباره دین میت برگرده، این عرض کنم خدمت شما، سوال سر چیه؟ سوال سائل، آیا این سائل میدانسته است که این دین تعین پیدا میکند حدوثاً در این مال؟ سوالش این بوده که آیا تعین حدوثی دین بقاءً هم تعین داره؟ یه جور این است که عبارت رو اینجور معنا کنیم، بگیم سائل میدانسته است که این دین با عزل وصی تعین پیدا میکند، سوالش این است که آیا عزل تعین مستقر ایجاد میکند یا تعین مراعاب ادا کنه، اگر ادا بشه، یا لااقل مراعاب وجودش، به طوری که بعد از این که تلف شد که انه دیگه تعیان از بین میره، دوباره برمیگرده به همون این که سوال ممن یا خز میکنه، آیا با این فرض هست که از اول میدانسته است که این دین تعیان پیدا میکنه؟ یه احتمال این هست که اینجوری معنا بکنیم، بگیم فیسرق الذی للغرما من اللیل، این احتمال میده، این مطلب مسلم بوده که با عزل مال تعین پیدا می کند در این شیء معزول، دین تعین پیدا می کند، احتمال می داده است که این تعین حدوثی باشد و با تلف مال این تعین از بین برود، همون دین در ذمه میت باقی باشد، وقتی در ذمه میت باقی بود طبیعتاً باید بر از غرما مطالبه کنه، از ورثه مطالبه کنه، به دلیل اینکه ارث قبل از اول باید دین رو ادا کرد بعد ارث، یه جوری حرف که عبارت اینجوری معنا کنیم. یه جور دیگه ای که اگر از اون نحو قبلی روشن‌تر نباشه لااقل ضعیف‌تر نیست. اون اینه که فیصفق الذی للغرما، یعنی اون چیزی که نه شرعاً برای غرماست، اون چیزی که وسیع در نظر گرفته بوده است که برای غرما باشد، الذی به جعل وسیع، به نظر وسیع برای غرما بوده. حالا سوالش هم اینه که حالا با جعل وسیع این تعین پیدا میکند یا تعین پیدا نمیکند؟ که اگه تعین پیدا کند خب وسیع این وسط چیز هست. امام علیه السلام میفرماید هو الزامنون، این هو الزامنون فوقش ازش استفاده بشه، این هو الزامنون ازش استفاده نمیشه که تعین هم پیدا میکنه. اون چیزی که استفاده میشه اون این هست که از ورثه دیگه نمیشه گرفت. این که از ورثه نمیشه گرفت یا به خاطر این هست که اصلا دین میت با نفس عزل تعین پیدا کرده، یه احتمال، یه احتمال این هست که دین میت با نفس عزل تعین پیدا نکرده باشد، به تلف تعین پیدا کرده باشد، حالا که تلف شده دیگه دین تعین پیدا کرده باشد در این مال. یه جور سومش هم این هست که اصلا هیچ گونه تعین دین پیدا نکرده باشد، دین بالعزل یا به تلف از تعلق به ما ترک از بین رفته باشه. همین احتمالات هست، یعنی قبل از این که این تلف بشود یا قبل از این که عزل بشود دین میت متعلق به این ما ترک بوده است، بنابراین نمیشده در ما ترک تصرف بشه، به عزل وسیع یا به تلف این شی دیگه اون ویژگی تعلق دین به ما ترک از بین رفته باشد. با همین احتمالات سازگاره این روایت، ازش خصوص تعین دین در این مال، حالا چه مطلقا چه به تلف هیچ کنون استفاده نمیشه. شما این در صورتی این استدلال صحیح هست که تعین دین در ما ترک استفاده بشه، اون هم تعین بالعزل نه به تلف، در حالی که این روایت هیچ اصلا به نظر میرسه که این مطلب ازش استفاده نشه و از ضامن بودنش فوقش اینه که استفاده میشه، چون این رو عرض کنم خدمت شما عزل کرده که نه کوتاهی کرده، این کوتاهی باعث شده که اون ضامن باشه. البته من یوخس با توجه به اینکه سوال این هست که آیا از ورثه مطالبه میتونه بکنه یا از وصی، امام علیه السلام میگه هو الضامنون، معنیش اینه که ورثه ضامن نیستن، پس بنابراین از اون سکوت از ذکر ضامن بودن ورثه استفاده میشه که ورثه ضامن نیستن، از ورثه نمیتونه مؤاخذه کنه، ولی نتونستن مؤاخذه ای از ورثه احتمالات عدیده داره دیگه. اینکه حتما به جهت این باشه که دین میت ادا شده باشد، این از توش در نمیاد، یعنی ادا شدن یعنی تعین پیدا کردن در ما ترک. این
من این لزومن معنای روال اینه که غرما به کی میتونن مراجعه بکنن یا نه، این من یه وقت این تعبیریست که میخواد اینجوری بپرسه که خب حالا این وسیع و ورثه با همدیگه انگار یه اختلاف پیدا کردن که بابا اینو خلاصه دوز اومد بر خب. من اینو تقبل بکنم به صورت ورثه هستی، حضرت میگه نه ورثه اینجا چون کوتاهی نکنه خود این وسیع اینو بپردازه، یعنی در مقام بیان این نیست که
قرآن
به کی مراجعه بکنه.
یو خس کی رقص میکنه؟
درسته، میخوام بگم این تعبیر بازم به کار میره. ببینید این مثلا فرض کنید اگه میخواست اینجوری بپرسه از حضرت بگه خب حالا ورثه و وصی با هم دیگه چجوری کنار بیان، از کدوم گرفته بشه،
از کی گرفت، کی بگیره،
قبوله، ولی میگم بازم همین تعبیر،
نه این تعبیر به کار نمیبردن. حالا فرض حالا میخواد چه نتیجه بگیره؟
نتیجه که میخوام بگیرم اینه، این در مقام بیان این نیستش که قرما به کی میتونن مراجعه کنن، در مقام بیان این جهته که بین ورثه و وصی اگر اختلاف شده
خب.
حالا کدوماشون اونجا باید اونو به عهده بگیرن؟
یعنی به وظیفه
وصی آیا میتونه به ورثه بگه که جناب ورثه شما بیایید بپردازید، یا نه ورثه به وصی میگن خب خودت کوتاهی کردی، خودت هم باید.
پس برام این این نتیجه تغییر ایجاد نمیکنه. نه بحث قرار زمان نیست، بحث خود زمانه. میخواد بگه وصی، آیا وصی موظف هست به پرداختش یا ورثه موظفه؟ میگه ورثه موظف نیست، وصی موظفه.
موظف نیست با این بیان، نه اینکه ذمه ورثه.
نه حالا چی؟
نه اینکه ذمه ورثه مشغول نیست.
اگر مشغول باشه باید بپردازه.
نه نه نه، باید نداره. اگر ما گفتیم این در حقیقت بازگشتش به قرار زمانه.
نه نه، بازگشت به قرار زمان نیست. اگر گفتیم اشتباه کردید گفتیم. نه این چیزش قرار زمان نیست. ممن یوخف اصل زمانه.
الان یه کسی میخواد از حضرت اینجوری بپرسه، این ورثه و وصی با هم دیگه اختلاف کردن که بابا این دوست اومده زدی
خب.
کار کنی از کی گرفته بشه؟ نگفتی که قرما به کی مراجعه کنن؟
اولا ممن یوخف ظاهرش اینه که قرما از کی اخذ کنن. اخذ یوخف کسی که میگیرد قرماست، آخذ قرماست، معقوف چیز هست. نه اصلا ظاهرش اون نیست. حالا فرض کنید من میخوام بگم به فرض، من اونو علل فرضم تازه دارم عرض میکنم، به فرض ممن یوخذی در این مقام هست، آیا وصی ضامن است یا ورثه ضامن هستند؟ آیا کسی که موظف پرداخت هست وصی یا ضامنه؟ این اصل موظف بوده نه قرار زمان. یعنی ورثه هیچ گونه نسبت به پرداخت این مال وظیفه‌ای ندارند. وقتی اونا وظیفه ندارند قرما نمیتونن بهشون مراجعه کنن. این دوتا لازم ملزوم هم هستن، چون قرما یعنی چون وصی ملزم به پرداخت هستند قرما میتوانن مراجعه کنن. جواز رجوع قرما به دلیل این هست که وظیفه‌ای به عهده ورثه هست، این وظیفه اقتضا میکنه اونا میتوانن مطالبه حقشون رو بکنن. این معنیش اینه که نسبت به این مال هیچ گونه وظیفه و ورثه ندارن. اما اینکه بگی مراد قرار زمان هست این ظاهره این چیز نیست، به خصوص چیز که روشنتره.
من عرض می‌کنم لازمش قرار زمانه ها،
لازمش قرار زمان نیست، قرار زمان نیست.
لازمه این فضا میشه قرار زمان.
نه نه، سوال از چیه؟ سوال این است که آیا وصی
بین خودشون بالاخره کی اینو بپردازه؟
اصل پرداختا. اگر اصل یعنی اگر قرما مراجعه کردن به وصی، آیا وصی لازمه بپردازه؟ میگن لازم نیست بپردازه. این معنیش اینه که تعلق نگرفته دیگه به ورثه. به ورثه اگر مراجعه کنن ورثه لازم نیست بپردازه. این معنیش همینه دیگه. خیلی مهم نیست که اون رو ما چجوری معنا بکنیم، بحث این است که آیا وصی و ورثه نسبت به پرداخت این وظیفه‌ای دارن یا ندارن. وقتی ورثه وظیفه‌ای ندارند معناش اینه که حق قرما به ماترک تعلق نگرفته است. ورثه میتوانند تمام ماترک را تصرف کنند و هیچ مشکلی در این نداره. این معناش اینه که تعلق دین به ماترک از بین رفته دیگه. اما قرار زمان یه مرحله بعدیه. معنای قرار زمان اینه که وصی حقی داره، ولی معذرت میخوام، وصی وظیفه داره. اگه قرما بهش مراجعه کردن وصی باید بپردازه، ولی میتواند بعد از پرداخت بر از وصی بگیره. این تعبیر به اون ناظر نیست که این حمل کردن روایت. حالا اگر یه دلیل روشنی داشتیم این روایت میشد به اصطلاح خلاف ظاهر هم بشه. یعنی این روایت اینجور نیست که بار حمل به معنای قرار زمان نداشته باشه، بله حمل است، خلاف ظاهر است. مرحوم شیخ هم تصریح به این معنا میکنه این خلاف ظاهر است، ولی ایشون میگه ما این خلاف ظاهر رو باید مرتکب بشیم، که نه ظهور ادله اولیه رو قوی تر از ظهور این میدونه، در حالی که به نظر میتونه یه ظهور قابل توجهی داره در این که نه خود وصی ضامن هست، ورثه ضامن نیستن. ورثه ضامن نیستن یعنی تعلق دین به این از بین رفته. خب حالا من میخوام عرض کنم که اون چیزی که فیسرق الذی للغرما از توش این مطلب استفاده نمیشه. اما اینا همه در صورتی بود که وصی عزل کرده باشه، اما اون صورتی که وصی عزل نکرده است، میت عزل کرده و وصی در رساندن مالی که به توسط میت عزل شده است کوتاهی کرده، که اون روایت محمد ابن مسلم بود. حالا من اون روایت رو میخونم. من به نظرم مفاد روایت محمد ابن مسلم با روایت حلبی یکسان نیست و به نظرم از روایت محمد ابن مسلم استفاده میشه که با نفس عزل میت این تعین پیدا میکنه. حالا برگردیم اینو بخونیم. ببینید این روایت این هست، یه بار دیگه روایت محمد ابن مسلم رو توجه بفرمایید. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم فضاعت، هل علیه زمانا حتی تقسم؟ سوال ابتدا از کسی هست که زکات مالش رو فرستاده تا تقسیم بشه. امام علیه السلام می فرماید که اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الی فهو لها ضامن حتی یدفعها. خب تو روایات ما در مورد این که شخصی که زکات رو عزل می کند به نفس عزل زکات تعین پیدا می کند روایات زیادی داریم تو همین، یعنی این باب تعین زکات است. من حالا یک دو تا روایت بخونم. میگه ان اذا ان عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لاحد فقد برا منها. این لم یسمها لاحد فرد خفیه، میگه همین که عزل کرده باشد هر چند اسم کس خاصی هم نبرده باشه، یه موقع عزل میکنه برای یک شخص خاص، اون خب تو بعضی روایات این صورت رو قید زده که به شرطی که اسم شخص خاصی رو گذاشته باشه اونجا اشکالی نداره. مثلا روایت ابی بصیر اینجوریه اذا اخرج الرجل از زکات من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه. ولی این روایت میخواد فرد خفی رو بیان میکنه، میگه حتی اگر اون صورتی که اسم شخصی هم نبرده باشه اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لاحد فقط برا منها، با نفس عزل زکات تعین پیدا میکنه، زکات این مال میشه مال فقرا، دیگه میتواند در بقیه مال تصرف کنه، ذمه‌اش از زکات فارغ میشه. خب تو روایت بعدیش هم ملاحظه بفرمایید، البته روایت بعدیش روایت وهیب ابن حفص هست، اشاره به این میکنه که امام علیه السلام فرمودن که جایی که شخص کوتاهی نکرده باشد و امثال اینها مجزی هست، دیگه زکاتش ادا شده. البته امام میفرمایند که اگر من بودم اعاده میکردم، یعنی استحباب داره اعاده کردن، واجب نیست ولی استحباب اعاده درش وجود داره. خب تو از جهت فتوای فقها هم ظاهرا این مطلب مفروغ عن هست که زکات به عزل تعین پیدا میکنه. خب اینو داشته باشید. این روایت در ذیلش این داره فان لم یجد لها من یدفعها الی فبعث بها الیه الى اهلها فلیس علیه زمانون، اگر کسی رو نیافت که خلاصه شخصی رو که زکات رو بهش بده نیافت فبعث بها الی اهله فلیس علیه زمانون لانها قد خرجت من یده، از دستش خارج شده، کنه به محض این که این شخصی رو نداره که به او به اصطلاح چیز کنه، عرض کنم خدمت شما، مستحقش رو نداره، زمانی به عهده‌اش نیست. ادامهش میگه، میگه و کذالک الوصی الذی یوصا الی یکون ضامنا لما دفع الی اذا وجد ربه الذی امر بدفع الی فان لم یجد فلیس علیه زمانون. میگه وصیم که بهش وصیت میشه این ضامن ما دفع الی هست، ضامن ما دفع الی هست، اگر کسی رو پیدا کرد، اگر کسی رو پیدا نکرد این ضامن نیست. خب من تصور میکنم از این عبارت استفاده میشه که وجه این زمان و عدم زمان بین زکات و اون یک وجه واحدیه، در اینکه تعلیل آورده چرا ضامن نیست، لأنها قد خرجت من یده. در مورد زکات میخواد بگه در جایی که طرف امکان داشته وجه عدم زمانش این هست که خرجت من یده، دیگه که نه این با عزل اختیارش نسبت به این مال از بین رفت، این مال شد مال فقرا، چون شد مال فقرا کوتاهی هم که نکرده در رساندن مال فقرا، یه موقعی هست مال فقراست در رساندنش کوتاهی کرده، خب مال فقرا رو کوتاهی کرده طبیعتاً ضامنه. لأنها قد خرجت من یده به یه معنا تمام، این نکته رو توجه بفرمایید، تصور من این هست لأنها قد خرجت من یده، شما یه فعال ممکنه بکنید، چه فرقی هست بین صورتی که، چه فرقی هست بین صورتی که اگر شما اگر چیز این باشه که به نفس عزل تعین پیدا می کند، این عزل حالا چه طرف کوتاهی کرده باشد در رساندن، کوتاهی نکرده باشد در رساندن، به هر حال قد خرجت من یده دیگه، اگر معنای قد خرجت من یده این هست که به نفس عزل تعین پیدا می کند، چرا صورتی رو که شخص کوتاهی نکرده است این تعلیل رو میاره؟ من فکر میکنم این تحلیل تمام العله نیست، جزء العله است. رو دقت بفرمایید، اون چیزی که منشأ زمان میشود، یک منشأ زمان این هست که مال دیگری رو انسان در اختیارش هست در رساندن مال دیگری به او کوتاهی بکنه، یک جور هست. یه جور دیگه این هست که مال دیگری در اختیار من هست کوتاهی هم نکنه، کوتاهی هم نکنه، این هم یه جور. لأنها قد خرجت من یده، من فکر میکنم مفادش این هست، میخواد بگه که این عین شخصی دیگه ملک من نیست، بنابراین از طرف دیگه مفروغان ان هم هست که کوتاهی نکرده، چون کسی رو که به او دفع کنه که نداشته، چون کسی رو که به او دفع کنه نداشته، پس از ناحیه کوتاهی کردن سبب زمان محقق نبوده، اون مفروغ عنه. میگه اگر مطلبی باشه باید به خاطر این باشه که دین میت کنه به عهدش هست، میگه نه دین با عزل در این مال چیز شده، قد خرجت این زکات من یده، یعنی زکات عرض کنم خدمت شما با این عزلی که کرد تعین پیدا میکنه در این مال و از اون طرف کوتاهی هم نکرده، بنابراین نباید ضامن باشه. من اینجوری عبارت رو میفهمم، اگر فهم ما از عبارت درست باشه ظاهرش اینه که در مورد وصی هم همینو میخواد بگه، که نه وصی در جایی که میت اون مال رو عزل میکنه به نفس عزل میت این تعین پیدا میکنه، این مالی که تعین پیدا کرد میاد در اختیار وصی، وصی اگر در رساندن این مالی که برای ورثه است، یعنی مال با نفس عزل میت، مثل این که ما بخوایم بگیم فرق داره نحوه ضامن نبودن وصی با نحوه ضامن نبودن زکات متفاوت باشه، خیلی مستبعده. اینی که به نظر میرسه که هر دوشون یک نحوه واحد دارن، هم در روایت دیگر در مسئله
زکات استفاده میشه که به نفس عزل تعین پیدا میکنه، هم از خود همین روایت هم از نحوه تحلیلش با اون توضیحی که دادیم این مطلب استفاده میشه.
دین
به کل اموال تعلق
داره، ولی
وقتی
میگه این کتاب
رو این کتاب از
حالا اجازه بدید من اینو یه تأمل بکنم. اصلا من این رو در مال در به عنوان دین عبارت رو معنا میکردم، ولی آیا این مراد عین شخصی نیست؟ حالا من یه تأمل میکنم بعدا. تا اینجا اونجوری که فهمی که آیون داشتن که ما هم همونجور میفهمیدیم، این رو در مورد دینی که میت دین رو حالا اینو یه تأمل بکنیم، این مقداری نحوه مقایسه این دوتا خالی از بعد نخواهد بود که اگر مراد دین شخصی باشه امثال اینها، اون حالا اینو یه قدری نیاز به تأمل داره. من همونو میخوام بگم، من دین فهمیدم. حالا این رو من تأمل میکنم، احتمال داره چیزی اشکالیشون وارد باشه. حالا فعلا مطلبی که مطمئن جا به ذهنم رسیده بود این بود، این دینه. خب حالا بعدن در مورد سوال
کی
نیافت؟
خود همون کسی که معدیه.
کجا؟
کسی که مقسمه. خب تو این روایت ها دو نفر بوده، یکی کسی هستش که خب زکات رو باید بده،
یونید یک کسی
یکی هم هستش که میدونه تقسیم میکنه.
بله،
یعنی یه واسطه هست که این رو میرسه به دست مستحقین. حالا این علم یجد لها مگر فاعله، این ناظر به هم مقسمه هست.
کدوم این رو باید
اِلَّمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَسْتَوْهَا إِلَيْهِ.
نه مقسمه، نه نه. رجلون بعث به زکات مال هیل تو قسم، زکات مال و فرستاد به اینکه تقسیم بشه. فضاعت تو این راهی که میخواست بره بعث، یعنی شهر دیگه فرستاد. حل علیه زمانه ها حتی تو قسم، میگه اذا وجده، وجده کی؟ همون صاحب زکات. لها موزن فلم یدفعها الی فهو لها ضامن حتی یدفعها، فان لم یجد، یجد همون اون که وجد لها، همون معدی اولیه. و ان لم یجد لها من یدفعها الی فبعث بها الی اهله، چون کسی رو پیدا نکرد فرستاد یه شهر دیگه ای که اونجا،
یعنی مثلا یه شهر دیگه.
آره دیگه، بعث دیگه، نه بعث بها جای دیگه. چون اینا به خصوص در اون زمانهای قدیم بعث که انجام میگی شده خیلی وقتا در معرض تلف بوده. اون بحث راهزنهایی که تو راه اینها رو میزدند و اینها، میگه تا وقتی که تو خود اون شهر کسی هست این حق نداره به جای دیگه بفرسته، ولی اگر نه تو اینجا کسی پیدا نمیکنه اون رو فرستاد که در جای دیگه‌ای صرف بشه، اون ضامن نیست.
ظاهرا این لعنه ها قد خرجت من یده مقدمه مطوی هم داره، یعنی این خب از دستش که خارج شد، در این حال هم خب مجوز هم داشت که این کار بکنه چون اهلی رو نیافته بود، مجبور شد بعث بکنه. یعنی این دوتا با هم دیگه که زن میشه، پس میگیم خب این دیگه ضامن نیست. یعنی هم مجوز شرعی داشت که این رو بفرسته، هم دیگه از دستش خارج شده بود، خارج از اختیار بوده.
حد خرجت من یدهی رو شما معنا میکنید که تکوینن از دستش خارج شده،
مجوز هم خوب
داشته و کنه مجوز هم داشته. البته این فرض، این مجرد این که از دستش خارج شده و مجوز داشته باشه، این معنیش نیست که زکات ادا شده باشه. این باید مفروغ عن باشه که زکات تعین پیدا میکنه، مجرد این که خب از دستش خارج شده باشه. این چه خصوصیتی داره؟ از دست من خارج شده ولی زکات تو ذمه‌ام هست. اگر زکات تو این مال تعین پیدا نکرده باشه نمیشه تحلیل کرد.
من ممکنه به نفس این عرض تعین پیدا نکرده باشه اگه قرینه نداشته باشه، ولی چون دیگه طلب شد شارع میگه من تو رو
نه به تعلیل، به این تعلیل نباید بکنه. تعلیل اصلی یا باید مفروغ عن باشه که این تعین پیدا کرده، خب تعین پیدا کرده، اون مالی که تعین پیدا کرده تا وقتی که در دست من بود علالیت مؤخذت، من مسئول هستم.
من تکلیف شرعیمو انجام بدم، مثل مثلا
نه تکلیف شرعی ادا نکردم. نه نه، ببینید اگر صرفا تکلیف شرعی باشه ذمه من مشغول نباشه درسته. این در صورتی که از ذمه من به این عین تعلق گرفته باشه میشه تحلیل کرد، ولی اگر نه ذمه من مشغول ذمه است، این بخواد بیان کنه که به تلف ذمه من از بین میره، اینه تحلیل درست نیست. اگر مفروض
دیگه از من برداشته شد
به چه دلیل مسئولیت
نظیر شما در
نه. ببینید شما یه موقعی هست میگید شما وظیفتون فقط اینه که این رو به اون داده بشه، اگر ذمه شما مشغول باشه وظیفه دارید ذمتون رو آزاد کنید.
نه قبوله، ولی مثلا نظیرش تو لغت ما داریم که مثلا میگن خب حالا این مال شما پیدا کرد یا مشغول مالش، میگن خب اینو بعد
نه ذمتو مشغول نمیشه اونجا.
نه مسئولیت میاره،
مسئولیت غیر از اشتغال ذمه است. نه ممکن نه، اون کافی نیست. بحث اینه که این روایت اگر اشتغال ذمه از بین رفته باشه، اگر اشتغال ذمه از بین رفته باشه تحلیل خوبه. میگه اشتغال ذمه ای که نیست، من وظیفم این بوده که از این مال محافظت کنم به مورد برسونم، منم وظیفم انجام دادم. ولی اگر اشتغال ذمه باشه این چه تحلیلی هست برای اینکه چون چنین هست پس اشتغال ذمه من بپره؟
عمل ارتکازی اشاره از یه طرف بگه تو مشغول ذمه هستی، ولی بگه خب وظیفت هم اینه اینو بفرستی، بعد بگه
با هم منافات نداره.
نه منافات نه، عقلا درسته، ولی ارتکاز
ارتکازن هم چیز نیست.
لذا آقایون تو هم
نه ارتکاز، نه ارتکازن هم
شما دادی به فقیر وقتی شما
نه تعین خلاف قاعده میدونن، میگن تعین به عرض خلاف قاعده است. میگن اگر دلیل نداشتیم ما میگفتیم ولو طرف کوتاهی نکرده تعین پیدا نکرده.
قبول، من یه سوال دارم. شاره بگه که شما نسبت به زکات مدیونی،
درست؟
در این حال هم بگید وظیفه داره این رو بفرسته.
ابن نداره، این دوتا با هم دیگه جا هم قابل جمعه.
من این کارم کردم،
درسته؟
اتفاقا هم خسارت وارد شد،
درسته؟
از جیب من بره ولی در این حال ذمه من مشغول باشه، این خیلی ارتکازه.
چرا؟
میگم خب خودت به من گفتی این کارو بکن.
چی؟
میگه بابا بشاره میگه خودت به من گفتی این کارو بکن، حالا که خسارت وارد شد باز میگی از من میگیری، این خلاف ارتکازه. لذا آقایون تو بحث لغت و مشغول ماله بسیاری از فقها همینجوری اومدن.
نه اولا صبر کنید اولا صبر کنید، شاره نگفتی این کارو بکن، شاره گفته میتونی این کارو.
نه میتونی، من در حق ندارم.
نه میتونی، نه به اصلا نه فرض نکرده که حتما باید به اصلا.
اینکه مسلمم
نه، مسلمم نیست.
چرا تو
مسلمم نیست؟ نه مسلم نیست. میتونی نگه داره بعدن بده.
حس میشه این.
چی؟
حس میشه.
نه به اصلا نه. یه موقع نه تا ده، یه موقع تا ده سال دیگه. الو.
نمیشه
حسش. بله دوازده و چند؟ مثلا اون سه چهار تکراریه، اون تکرار دومی شو یه خوب حسوش کنه. آیش عرض کنم ببینید، چی شدی؟ حالا به هر حال من یه مقدار فکر میکنم ببینم یه مقداری از اون چیزی که من فکر کرده بودم متفاوت شد. حالا من فکر میکنم اگر چیزی شد بعدن عرض میکنم.
کلاس
چی؟ حاجات تعطیل کردن؟ خب پس فردا من نبودم، پس فردا روز آخر انشالله نه این بحث تموم بود، میخوای این بحث چیز شد ناقص شد من فردا دیگه
بحث
نه حالا